بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک روزنامه‌نگار ایرانی نامزد ربودن جایزه مطبوعات بریتانیا شد. وزیر خارجه آمریکا با اعلام اختصاص 900 میلیارد دلار برای فلسطینی ها خواستار تسریع روند صلح شد. و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نشست خود را برای بررسی گزارش محمد البرادعی درباره ایران آغاز کرد. ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران، 16:30 یا 16:30 بعد از ظهر به وقت پراگ. امروز در پراگ ابری، هوا 7 درجه سانتیگراد و البته در تهران پایتخت ایران 12 درجه سانتیگراد. اما از هوا که بگذریم، سلام میکنم به شنوندگانی که در این ساعت شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستند. من محمد زرقامی هستم، در کنارتون خواهم بود در یک ساعت آینده با مجموعی از خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل. اگر که تا پایان این مجله باقی ببونید، قسمت نخست این مجله اختصاص داره به مسائل خبری روز و در قسمت دوم برنامه‌های تحلیلی ما رو خواهید شنید و دنبال خواهید کرد. اما پیش از همه آنچه که قراره در این یک ساعت دربارش با شما سخن بگیم، بهتر اونه که به دنیای خبرها سری بزنیم. همکنون مانیا منصور همکارم اینجا کنار من نشسته در استودیو و آماده است تا آخرین خبرها رو به آگاهیتون برسونه. مانیا
با سلام. در فهرست نامزدهای ربودن جایزه ارزنده پرس گازت بریتیش پرس که امروز در لندن منتشر شد، نام یک روزنامه نگار ایرانی نیز به چشم می‌خورد. در این فهرست نام محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار کرد ایرانی و سردبیر هفته نامه توقیف شده پیام مردم کردستان، به عنوان یکی از 5 نامزد احراز مقام بهترین روزنامه نگار غیر بریتانیایی ذکر شده است. محمد صدیق کبودوند همکنون با اتهاماتی امنیتی در یکی از بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی زندانی است، در حالی که به گفته وکیل مدافع و هواداران او این روزنامه نگار کرد وظیفه‌ای جز دفاع از آزادی بیان و دعوت سران جمهوری اسلامی به محترم شمردن حقوق اقلیت‌های قومی در ایران برای خود نمی‌شناخته و در زمینه‌های سیاسی فعالیتی نداشته است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا امروز در اجلاس بین‌المللی گردآوری یاری‌های مالی برای بازسازی غزه در بندر شرم الشیخ مصر اعلام کرد که آمریکا 900 میلیون دلار برای بازسازی اقتصاد فلسطینی‌ها و نوار غزه اختصاص می‌دهد. خانم کلینتون افزود که تدابیر سختی اتخاذ شده است تا این پول به هیچ روی به دست حماس نیفتد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی می‌دانند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت که پاسخ به نیازهای فوری و اضطراری فلسطینی‌ها در نوار غزه را نمی‌توان از هدف درازمدت دست یافتن به صلح همه‌جانبه میان فلسطینی‌ها و اسرائیل جدا کرد.
In pledging these funds, we are pursuing both a short and long-term approach. It is not enough just to respond to the immediate.
انتظار می‌رود در اجلاس امروز در کل بیش از 3 میلیارد دلار یاری مالی برای فلسطینی‌ها گردآوری شود. شورای 35 نفره حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز 2 مارس 12 اسفند ماه نشست فصلی خود را برای بررسی گزارش محمد البرادعی، مدیر کل آن آژانس، درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران و سوریه در وین آغاز کرد. این نشست تا جمعه آینده ادامه خواهد داشت. محمد البرادعی در گزارش امروز خود به شورای حکام وضعیت موجود در روند همکاری جمهوری اسلامی با آژانس را بن‌بست خواند و بار دیگر از ایران خواست تا هرچه سریع‌تر با اجرای مقررات آژانس جامعه بین‌المللی را متقاعد کند که ماهیت برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است.
I again urge Iran to implement all measures required to build confidence in the exclusively peaceful nature of its nuclear program at the earliest possible date.
به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، آمریکا آمادگی خود را برای آزاد کردن 2 ایرانی بازداشتی در اربیل اعلام کرده است. ارتش آمریکا 2 سال پیش 5 ایرانی را در اربیل کردستان عراق بازداشت کرد که 2 نفر از آنها چند ماه بعد آزاد شدند.
سپاس از مانیا منصور که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. امروز 12 اسفند 1387 خورشیدی، 2 مارچ 2009 میلادی. تا سال نو خورشیدی هم فاصله کمی باقی مونده. اما از پراگ تا تهران چه خواهید شنید؟ برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران در یک تقاطع. جایی که نگاه متفاوت دو مقام عالی رتبه ایالات متحده آمریکا در هم گره خورده است. مجوزی که طعم شراب نداشت. رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی که به اتهام خرید یک شیشه شراب بازداشت شده بود، با اتهام جدیدی از سوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روبرو شده است. در این باره فراوان خواهید شنید. باز هم دانشجویان روی موج بازداشت. یک تحلیلگر از چرایی این بازداشت ها میگوید. و فراموش نکنید دوستداران موسیقی اصیل در ایران، جلال ذوالفنون چهره برجسته موسیقی اصیل ایران میهمان این شامگاه ماست. همونطور که در خبرها هم شنیدید، اظهارات متفاوت دو مقام عالی رتبه نظامی آمریکا درباره میزان نزدیک شدن جمهوری اسلامی ایران به ساخت سلاح هسته‌ای بار دیگر موضوع فعالیت‌های هسته‌ای تهران را در رسانه‌ها برجسته کرده است. همچنین شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشست خود را برای بررسی گزارش محمد البرادعی درباره ایران آغاز کرده است. اما بشنویم در این ارتباط از نیما تمدن.
تقریبا همزمان با یکدیگر دو مقام عالی رتبه نظامی آمریکایی، یکی در مقام رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و دیگری در مقام وزارت دفاع، سخنانی ناتمام درباره احتمال دستیابی ایران به بمب هسته‌ای ایراد می‌کنند. اولی که دریاسالار مایک مالن است، در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس می‌گوید جمهوری اسلامی مواد خام لازم برای تولید چنین بمبی را هم اکنون در اختیار دارد، و دیگری یعنی رابرت گیتس در شبکه تلویزیونی NBC معتقد است ایران به زمان دستیابی به سلاح هسته‌ای نزدیک نشده و این نکته به آمریکا و دیگران فرصت می‌دهد که تهران را به دست کشیدن از برنامه‌های اتمی‌اش قانع کنند. مبنای اظهاراتی دوگانه از این دست درباره موضوعی واحد و از سوی مقام‌های نظامی یک کشور چیست؟ به گفته محمد رضا جلیلی از مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو، مبنای صحبت هر دو مقام نظامی آمریکایی یک گزارش است.
گزارشی است که در 19 فوریه آژانس بین‌المللی اتمی در وین منتشر کرده و طبق این گزارش ایران حدود 1000 کیلو اورانیومی که غنی شده ضعیف در اختیار داره و میشه احتمال این هستش که کشور اگر این مقدار اورانیوم در اختیار داشته باشه برنامه غنی‌سازی بالاتر دنبال بکنه.
بنا به تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های اتمی ایران، جمهوری اسلامی از میانه تابستان امسال میزان اورانیوم غنی شده با غلظت پایین خود را به بیش از دو برابر رسانده و اکنون حدود 1010 کیلوگرم از این نوع اورانیوم در اختیار دارد. اما در اختیار داشتن این مقدار اورانیوم غنی شده با غلظت پایین به معنای نزدیک شدن به زمان دستیابی به بمب هسته‌ای است. خبرگزاری رویترز به نقل از فیزیکدانان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش می‌دهد که در این باره نظر علمی قطعی وجود ندارد، زیرا حداقل اورانیوم مورد نیاز برای دستیابی به چنین بمبی از 1000 تا 1700 کیلوگرم در نوسان است و تازه کیفیت اورانیوم خام و میزان کاهش مواد به دنبال غنی‌سازی‌های بیشتر عوامل مهم دیگری است که نمی‌گذارد در این باره با اطمینان خاطر سخن گفت. با این حال همین کارشناسان به خبرگزاری رویترز گفتند با حدود 6000 سانتریفیوژ فعالی که ایران در اختیار دارد، این کشور تا چند ماه دیگر میتواند به 1700 کیلوگرم اورانیوم لازم دست یابد. پس از این مرحله جمهوری اسلامی اگر قصد تولید بمب هسته‌ای داشته باشد، باید اورانیوم غنی شده با غلظت پایینش را که به گفته تهران زیر نظارت دوربین‌های آژانس قرار دارد، دور از دید بازرسان آژانس به اورانیوم غنی شده با غلظت بالا تبدیل کند. مرحله‌ای که اصطلاحاً به آن تسلیحاتی کردن اورانیوم می‌گویند و مقام‌های تهران تأکید دارند که ایران به دلیل عضویتش در پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی یا NPT رسماً از انجام چنین کاری منع شده است. در این شرایط اظهارات کدام یک از مقام‌های نظامی آمریکایی نزدیک به واقعیت است؟ اینکه ایران به مواد لازم برای ساخت بمب هسته‌ای دست یافته یا هنوز تا آن روز فاصله طولانی دارد؟ محمد رضا جلیلی از مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو.
این نتیجه‌ش نیستش که اولا ایران در آینده خیلی نزدیک این کار رو خواهد کرد، برای اینکه اون هم خیلی طول می‌کشه که اورانیوم ضعیف رو به اورانیوم قوی تبدیل کرده. و مسئله دیگر اون است که به نظر نمی‌رسه که ایران در حال حاضر دنبال این برنامه در آتی نزدیک باشه، برای اینکه بعضی از مفسرین معتقدن که ایران می‌خواد تعداد سانتریفوژهاش رو به 50,000 برسونه و در اون موقع اگر این 50,000 کار بکنه، احتمال این که در مدت کوتاهی، در حتی چند هفته، دسترسی به نیروی نظامی داشته باشه در اختیارش خواهد بود. و اگر این سیاست رو دنبال بکنه، ایران ارتباط مستقیم داره با تز رسمی دولت ایران که برنامه غنی‌سازیش جنبه نظامی نداره و جنبه فنی داره برای ایجاد برق. بنابراین هر دو راه رو اگر ایران انتخاب کنه، مسئله آینده نزدیک به نظر من نیستش. راه اول یکی دو سال طول میکشه و راه دوم لااقل 5 سال طول میکشه و بنابراین در این فاصله امکان مذاکره هستش و از این فرصت هم ممکنه جامعه بین‌المللی استفاده بکنه که مذاکراتی رو با تهران آغاز بکنه.
در واکنش به سخنان دریاسالار مایک مالن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، که ایران را دارای مواد خام لازم برای ساخت بمب هسته‌ای دانسته بود و گفته بود تبعات تولید چنین بمبی در ایران برای منطقه و کل جهان بسیار وخیم و ناگوار است، در تهران سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با رد این اظهارات تاکید کرد اورانیوم غنی شده در ایران غنایی کمتر از 4% دارد. به گفته کارشناسان، برای تولید بمب هسته‌ای به اورانیومی با غنای بیش از 90% نیاز است. اورانیومی که به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران نه تنها ایران قصد تولید آن را ندارد، بلکه حتی فاقد توانایی فنی و تکنیکی لازم برای انجام چنین کاری است. علاوه بر این برآوردها، مرکز پژوهشی استراتفورد در آمریکا در تحلیلی جامع با اشاره به مراحل چهارگانه اصلی در غنی‌سازی اورانیوم برای کاربرد در نیروگاه هسته‌ای بوشهر می‌نویسد ایران در مراحل سوم و چهارم غنی‌سازی با مشکلاتی جدی مواجه است که بخشی از این مشکلات به نامرغوب بودن اورانیوم معادن ایران باز می‌گردد و بخشی دیگر به ضعف دانش فنی کارشناسان ایرانی.
گزارش نیما تمدن بود درباره اظهار نظر متفاوت دو مقام عالی رتبه نظامی آمریکا درباره میزان نزدیک شدن جمهوری اسلامی ایران به ساخت سلاح هسته‌ای. اما در حالی که همونطور که شنیدید در خبرها، هم شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشست خودش رو برای بررسی گزارش محمد البرادعی درباره جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده، بشنویم از نظر شنوندگان رادیو فردا، نظرات متفاوت شنوندگانمون. در ضمن در نظر داشته باشید که شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. آنچه هم از رادیو فردا میشنوید صرفا نظر شنوندگان ماست، نه الزاما نظر رادیو فردا. با هم میشنویم.
ایران کشوری ضعیفی نیست که احتیاج به شما باشد. نه، مسئولین ایران یک ملتی پشتیبان دارند و لزومی نمی‌بینند که با آمریکا روابط بسته کنند. از تهدیدات پوچ و بی اساس خود دست بکشد آقای اوباما تا با ایران مؤدبانه و با احترام بیاد جلو تا نتیجه ببیند. ایران اتمی است و به هیچ قیمتی عقب نشینی نمی‌کند. خیلی ممنون، تشکر. یک راننده هستم از جاده باتوس، تماس می‌گیرم. خداحافظ.
به نظر من جمهوری اسلامی بدون اینکه این همه خرج نیروگاه اتمیش کرد، میرفت یه فکری به حال پارایشگاهش میکرد، مردم از این گرفتاری که برای خریدن بنزین و بنزین سهمیه‌بندی نجات پیدا میکرد و این همه گرفتاری تو مملکت به وجود نمیومد. دانیال هستم از دبی.
میخواستم به این آقای البرادعی بگی چرا کل دنیا حق استفاده از انرژی هسته‌ای داره، فقط ایران نداره. ایران یک کشور صلح‌طلبه، هیچ وقت هم دنبالش بمب هسته‌ای نیست، برای منافع صلح و آسایش مردم استفاده میکنه. ممنونتون.
در رابطه با انرژی هسته‌ای ایران، من فکر میکنم که احمدی نژاد هم مثل امام خمینی لیوان زهر رو می‌نوشن و قبول میکنن خواسته های اروپا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
در کنار شماره تماس پیامگیر رادیو فردا، شماره تماس سرویس اسمس گیر ما رو هم داشته باشید. 2042-06-03-87-41-50 و همچنین ایمیل ما info@radiofarda.com. اگر با ما همراه باشید، فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو هم براتون عنوان میکنم. اما اکنون و در اینجا به سراغ گزارش دیگری برویم درباره ایران. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، رکسانا ساوری خبرنگار آزاد ایرانی آمریکایی حدوداً یک ماه پیش بازداشت شد. اما خانم ساوری در گفتگویی که با خانواده‌اش داشته عنوان کرده که اون رو به خاطر خرید یک شیشه شراب بازداشت کردند، در حالی که آقای حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه اعلام کردند که دلیل بازداشت خانم صابری که از حدود یک ماه پیش همونطوری که گفتن در بازداشت به سر میبرن، نداشتن مجوز لازم برای دریافت اخبار و اطلاعات بوده. گزارشی داریم در این باره از روزا آژیری.
حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود در مورد بازداشت رکسانا ساوری خبرنگار ایرانی آمریکایی گفت که فعالیت وی از سال 1385 غیر مجاز بوده است. به گزارش NPR، رادیوی ملی آمریکا، خانم ساوری 31 ساله که از حدود 6 سال پیش در ایران زندگی می کرد، حدود یک ماه پیش بازداشت شده است. آقای قشقاوی در کنفرانس مطبوعاتی خود همچنین افزود که کارت خبرنگاری این خانم از سال 1385 به وزارت ارشاد منقضی شده و او مجوز لازم برای دریافت اخبار و اطلاعات را نداشته است. محمد سیفزاده، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران، در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت، در پیوند با اتهام وارد شده به رکسانا ساوری مبنی بر اینکه کارت خبرنگاریش منقضی شده میگوید:
وقتی که ما اصل قانونی بودن جرم و مجازات رو پذیرفتیم در نظاممون، وقتی کسی مرتکب جرم بشه، اونم طی شرایطی، نه که اینطوری بگیرن، اول احضار میفرستن، دلایل کافی باشه احضار میفرستن، بعد نیامد جلب میفرستن، بعد تعقیب میکنن، عرض کنم تحقیق میکنن و قرار تامین صادر میکنن اگر جرمی متوجهش باشه. همینطوری نه، این دوران کارت، مدت کارتش تمام شده، این مطلب حقوقیه که فوقش میتونن به ایران راه ندن، که اونم حالا به هر حال شاید مغایر با اصل انتشار آزاد خبر باشه، ولی به هر حال حد اکثرش اینه. توقیف رو کسی میتونن بکنن که مرتکب جرم شده باشه.
به گفته وبسایت‌های خبری، دولت ایران بیش از یک سال پیش جواز فعالیت خانم ساوری را که برای رسانه‌های بین‌المللی از جمله BBC و NPR خبر تهیه می‌کرد، لغو کرده است. اما او تا زمان بازداشت اجازه تهیه گزارش‌های کوتاه را داشته است. ماشاءالله شمس‌الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از مطبوعات ایران، به رادیو فردا گفت:
گزارش‌هایی از این قبیل که به انجمن دفاع از آزادی مطبوعات رسیده، مبنی بر اینکه برای از روزنامه‌نگارانی که فریلنس هستند و صورت آزاد برای خبرگزاری‌ها یا شبکه‌های تلویزیونی بین‌المللی فعالیت می‌کنند، در معرض بعضی محدودیت‌ها و فشارها و گاهی اوقات حتی بازداشت‌های موقت و دعوت به همکاری و از این قبیل مسائل به وسیله بعضی از نیروهای امنیتی قرار گرفتند. خانم رکسانا ساوری هم در همین رابطه به نظر می‌رسه که دستگیر شده، و نکته جالب این که نه اتهامش معلوم شده و نه حتی محل نگهداریش، و حتی اطلاع دادن به افکار عمومی در مورد بازداشت یک خبرنگار با این مشخصات داده نشده به رسانه‌های گروهی، و ما از وضعیت ایشون ابراز نگرانی می‌کنیم.
آخرین تماس تلفنی رکسانا ساوری با خانواده‌اش به تاریخ 22 بهمن ماه باز می‌گردد. رضا ساوری، پدر او که مقیم آمریکاست، به رادیو فردا گفت که دخترش از خانواده‌اش خواسته بود تا در مورد بازداشتش اطلاع رسانی نکنند، چرا که به او قول داده شده بود که قاضی به زودی به پرونده وی رسیدگی کند.
تلفن زد و گفت که خواهش می‌کنم هیچ اقدام نکنید، چون اینها به من میگن که به زودی قاضی برمیگرده و تا دو سه روز دیگه مرا آزاد می‌کنه، چون من کاری نکردم. و گفتیم باشه، من کاری نمی‌کنم. بعد ما هم این حرف رو باور کردیم، و الان تا این 10 روز 19 روز گذشته از اون موقع و هیچ. ما هم دیگه فکر کردیم که اینا میخوان بدون سر و صدای نه حل بکنند.
خانم صابری در آخرین گفتگوی تلفنی با پدرش گفته بود که فردی به او بطری شرابی فروخته و سپس این موضوع را گزارش کرده و همین امر منجر به بازداشت او شده است. خرید و فروش مشروبات الکلی در ایران جرم است، اما به گفته آقای شمس الواعظین و همچنین رضا صابری اتهام داشتن یک بطری مشروب تنها یک بهانه است.
من گمان نمی کنم خانم رکسانا صابری در خیابان اقدام به خرید و فروش مثلا مواد الکلی کرده باشه، چون چیزی ناباورانه است برای ما روزنامه نگاران. این یک اتهام بت ساخته همین آقایونی که اقدام به این دست بازداشت ها و اینها می کنن. فرض کنیم این کاملا درسته، مطابق قانونم ممنوعیت داره و بازداشت شده، چرا اعلام نمی کنن؟ چرا پنهان می کنن چنین چیزیو؟ فرض کنیم اینها هم اعلام بکنن، اگر ما به دلیل این اتهام به رسمیت بشناسیم مثلا بازداشت شو، باید بلافاصله یا با جریمه نقدی یا اینا حل و فصل بشه موضوع و ایشون بلافاصله آزاد بشه و به آغوش خانوادش برگرده. ولی نشانه ها حکایت از پیدایش یک وضعیت خطرناک میکنه.
حسن قشقاوی همچنین گفته است که خبر بیشتر در مورد بازداشت خانم صابری بر عهده مقام های قضایی مربوطه است. رکسانا صابری از پدری ایرانی و مادری ژاپنی در داکوتای شمالی در آمریکا متولد شده و در سال 1997 11 سال پیش به دلیل موفقیت‌های ورزشی و هنری خود به عنوان دختر شایسته ایالت داکوتای شمالی انتخاب شد.
گزارش روزا آژیری بود درباره رکسانا صابری که از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به نداشتن مجوز لازم برای دریافت اخبار و اطلاعات و ارسال اونها متهم شده. اما باز هم در کنار شما هستیم با مطالب دیگری از مسائل مرتبط با حقوق بشر در ایران، اون هم درباره دانشجویان. پس از اعتراض دانشجویان به دفن کشته شدگان جنگ ایران و عراق در دانشگاه پلی‌تکنیک تهران و در پی اون بازداشت تعدادی از این دانشجویان، تعدادی دیگر از دانشجویان موسوم به گروه آزادیخواه و برابری طلب نیز بازداشت شدند. در همین ارتباط و در ارتباط با دستگیری این دانشجویان با عبدالله مؤمنی سخنگوی ادوار تحکیم وحدت گفتگویی داشتم و از چرایی این بازداشت ها از آقای مؤمنی پرسیدم.
در طول یک سال گذشته ما شاهد اعتراضات و تحرکات جدی در میان فعالین دانشجویی و بدنه دانشجویی دانشگاه ها بودیم که بخشی از این اعتراضات و تجمعات و گرد همایی ها در اعتراض به محدودیت ها و روند اعمال فشاری است که بر بدنه دانشجویی توسط دولت نهم اعمال میشه. بخش دیگری از این اعتراضات محصول شرایطی است که حاکمیت به واسطه ایجاد سناریوهایی در بین دانشگاه و در میان فعالین دانشجویی به دنبال ایجاد فضای رعب و وحشت در داخل دانشگاه هست.
تا چه اندازه زمینه‌های اجتماعی در این مسئله دخیلن؟
ما نمونه آخر اعمال فشار و محدودیت رو در داخل دانشگاه ها از طریق به خاک سپاری تعدادی از شهدا در یکی از پرتحرک‌ترین دانشگاه‌های کشور مشاهده می‌کنیم. از آنجایی که جنبش دانشجویی یکی از فعال‌ترین جریانات اجتماعی حامی دموکراسی و اصلاح هست در دانشگاه‌ها و فضای دانشگاه هم در فقدان و یا کمکاری سایر جریانات اجتماعی و احزاب اصلاح طلب امکان مناسب و ظرفیت بالقوه‌ای برای طرح اصلاحات و دموکراسی و دفاع از ارزش‌های حقوق بشری هست، این گونه فشارها در جهت خنثی‌سازی دانشجویان و یا بلااثر کردن اقدام اونها طراحی شده. مردم از آنجایی که شرایط به وجود اومده در نتیجه موقعیت حاکم منجر به اوضاع نامناسب اقتصادی براشون شده، طبیعتاً ما در داخل فضای عمومی جامعه کمترین حساسیت رو نسبت به روند اعمال سرکوب توسط حکومت و محدودیت ها داریم. در چنین شرایطی جنبش دانشجویی تا حدودی دست تنها هست و تنها جریانی هست که به شیوه مدنی و مسالمت آمیز در پی اصلاح هست و در شرایطی که یک جریان در داخل جامعه اعتراض داشته باشه طبیعی است که حکومت امکان و ابزار سرکوب برش فراهم است.
برخی دیگه از تحلیلگران اعتقاد دارن که اصولاً با رجوع به تاریخ 30 سال گذشته دیده میشه که حاکمیت سعی میکنه همزمان با انتخابات خودش رو با خلق و خوی حاکم بر جامعه همراه کنه.
به دلیل اون که حاکمیت نگران از اوضاع اصلاح کنونی است و به دنبال این هست که هر گونه اراده معطوف به تغییر وضع موجود رو سرکوب بکنه، طبیعی است که برخلاف دوره‌های پیشتر که فضای انتخاباتی تا حدودی امکان و فرصتی رو برای طرح انتقاد و اعتراض و خواستهای گروه‌های مختلف وجود نداشت، در این دوره ما می‌بینیم که از قضا حاکمیت با یک مهندسی و برنامه‌ریزی هدایت شده‌ای به دنبال این هست که امکان و روزنه‌های تغییر رو در جامعه از بین ببره.
در جریان دستگیری‌های اخیر دانشجویی دیده میشه که مسئولان قوه قضاییه و همچنین مسئولان اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران از ادبیات سیاسی جدیدی استفاده میکنن و حتی عنوان میشه که این افراد در پی براندازی نرم هستن به گفته این مسئولان. خلق این ادبیات جدید در 30 سال انقلاب اسلامی فکر میکنید که دلیلش چیه؟ چه ضرورتی داشته که خلق بشه و چقدر مؤثر بوده در برخوردهایی که همکنون ما شاهدیم که و گزارش هایی میرسه که با دانشجویان میشه؟
آنچه که میتونه مبنای چنین اتهاماتی باشه این هست که حاکمیت هر گونه تغییر در وضع موجود رو در راستای براندازی نرم تلقی میکنه و احساس میکنه که مبادا با کوچکترین تغییر در زمینه حکومت شاید به سمتی بره که اوضاع و مناسبات و موقعیت کنونی تغییر کنه. همه این مفهوم سازی ها و اتهام تراشی ها در راستای ایجاد فضای محدودی در داخل دانشگاه ها و در فضای عمومی جامعه که مخالفین رو با برچسب ها و انگ هایی که بار امنیتی و حقوقی سنگ دارن از هر گونه روند معطوف به ایجاد امید و تلاش معطوف به تغییر در جامعه نامید بکنن.
همونطور که شنیدید صدای عبدالله مومنی سخنگوی ادوار تحکیم وحدت بود که درباره دستگیری‌های اخیر دانشجویان در ایران با ما گفتگو می‌کرد. اما در اینجا فرصتی فراهم تا از جهان سیاست فاصله بگیریم و به جهان فرهنگ و هنر بریم. همونطوری که در ابتدای مجله هم براتون گفتم جلال ذوالفنون با ماست. همکارمون جمشید عدیلی در سیدنی گفتگویی داشته با جلال ذوالفنون که یکی از برجسته‌ترین موسیقی‌دان‌ها و نوازندگان ایرانیه. با هم گوش میدیم بدون فوت وقت.
ستار نسبت سازهای دیگه که در ایران داریم به این شکل ساز نسبتا جوانی است، زیاد سنی نداره. این محصول دوران محرومیت هست، چون دوران محرومیت موسیقی در ایران خب سابقش زیاده. بعد اول که این ممنونیت و محدودیت پیدا شد، هنر دوستان و فرهنگ دوستان تمهیدی به کار بردن، موسیقی رو بردن تو دل موسیقی آوازی. بله. چون گفتن موسیقی آوازی از نظر این قشری ها و اینا که میتونن ساز و اینا به موسیقی میشناسن، آواز رو به موسیقی نمیشناسن. این مشکل موسیقی رو بردن اونجا و تا این اواخر هم خاطرتون هست که معلمین آواز اینا اکثرا کسانی بودن که مثلا منبر میرفتن یا مثلا مداح بودن و اینها. بعد یه مقداری که گذشت دیدنم موسیقی سازی هم بالاخره باید مطرح بشه، نمیشه که یه منتها هر سازی رو نمیشه عنوان کرد تو چنین فضایی. بنابراین سازهایی که حجمش زیاد بود نمیشد حتی حذف شد، مثلا قانون به خاطر حجم زیادش از موسیقی ایران حذف شد، در صورتی که بوده بعد از کشورهای عربی. این ستار محصول اون دورانه که گفتن یه چیزی بسازیم که بتونیم راحت هم بکنیم از این خونه به اون خونه. لباسام که لباس امروز نبود، لباسی بود که میشد یه ستار رو در آستینش مثلا یا در زیر عبا اونا پنهان کرد. یکی از صحبتهایی که شده که در تاریخ مونده از نوازنده های که جایگاهی پیدا کردن مشتاق علی شاه کرمانی هست، که مشتاق علی شاه درویشی بودی که ستار می نواخته و خیلی معتقد به کارش بوده و می گفته که نماز بدون ستار مثلا نمیشه خوند، نماز اگه درست بخواییم باشه باید با ستار باشه. به خاطر همین افکارم سنگسار شده مثلا مورد چیز قرار گرفت. یه سیم هم اضافه کرده به ستار که سیم مشتاق هست و این تقریبا به 200 سال پیش میرسه. یعنی قبل از اون از ستار به این شکل چیز زیادی نمیدونیم مگر اجداد این ساز تنبور و اینها که خب فارابی در کتاب موسیقی کبیر که 1000 سال پیش نوشته شده اونجا اشاره کرده به تنبور که در واقع جد همین ستار هست.
استاد شما در مورد موسیقی زمان خودتون چطوری فکر میکردید؟ چه پیشنهادی داشتید؟ آیا به فکر تغییر و دیگرگونی بودید؟
تغییر و تحول چیزی نیست که در سن جوانی آدم بتونه بهش فکر بکنه، معمولا در سن بالاتر پیش میاد این افکار. ولی یک چیزهایی هست، عواملی به نظر من هست در هر رشته‌ای، در هر زمینه‌ای که انسان رو به سمت تحول هدایت میکنه و اون صداقته. یعنی انسان در کارش وقتی که صادق باشه به یک چیزهایی میرسه که اون چیزها نابه، و وقتی انسان به چیز ناب دسترسی پیدا کرد و این چیز ناب رو دنبال میکنه.
جلال زلفنون بود، موسیقیدان ایرانی که با جمشید عدیلی خبرنگار ما در سیدنی استرالیا گفتگو کرده بود. اما در اینجا فرصتی فراهم تا فیلتر شکن امروز رو هم براتون بگم. فیلتر شکن ما از این قراره: ILNA82 به صورت عدد، NAN86 به صورت عدد .com، ILNA82NAN86.com فیلتر شکن آخر ماست. تا لحظاتی دیگه با شما ایم.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران، 5 بعد از ظهر در پراگ، و باز هم در کنار شما ایم، این بار با نیمه دوم مجله شامگاهی که نیمه برنامه‌های تحلیلی تر رادیو فرداست. اما پیش از اون که ادامه بدیم این بخش رو، من فکر می‌کنم که جای اون داره باز هم به دنیای خبرها بریم و خیلی کوتاه از خبرها آگاه بشیم، باز هم در کنار مانیا منصور.
در فهرست نامزدهای ربودن جایزه ارزنده پرس گازت بریتیش پرس که امروز در لندن منتشر شد، نام یک روزنامه نگار ایرانی نیز به چشم می‌خورد. در این فهرست نام محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار کرد ایرانی و سردبیر هفته نامه توقیف شده پیام مردم کردستان، به عنوان یکی از 5 نامزد احراز مقام بهترین روزنامه نگار غیر بریتانیایی ذکر شده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا امروز در اجلاس بین‌المللی گردآوری یاری‌های مالی برای بازسازی غزه در بندر شرم الشیخ مصر اعلام کرد که آمریکا 900 میلیون دلار برای بازسازی اقتصاد فلسطینی‌ها و نوار غزه اختصاص می‌دهد. شورای 35 نفره حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز 2 مارس 12 اسفند ماه نشست فصلی خود را برای بررسی گزارش محمد البرادعی مدیر کل آن آژانس درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران و سوریه در وین آغاز کرد. این نشست تا جمعه آینده ادامه خواهد داشت. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، آمریکا آمادگی خود را برای آزاد کردن 2 ایرانی بازداشتی در اربیل اعلام کرده است. ارتش آمریکا 2 سال پیش 5 ایرانی را در اربیل در کردستان عراق بازداشت کرد که 2 نفر از آنها چند ماه بعد آزاد شدند. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید فعالیت رکسانا صابری خبرنگار آمریکایی ایرانی از سال 1385 در ایران غیر مجاز بوده است. آقای قشقاوی افزود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در همان سال کارت خبرنگاری این روزنامه‌نگار را لغو کرد. بر پایه گزارش‌های رسیده از گینه بیساو، ژوآو برناردو ویرا رئیس جمهوری این کشور در شورش سربازان کشته شده است. امروز ساعتی پس از کشته شدن رئیس ستاد کل ارتش گینه بیساو در انفجاری مرگبار، صدای تیراندازی در حوالی کاخ ریاست جمهوری نیز شنیده شده بود. پیمان ناتو امروز هشدار داد که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان زودتر از موعدی که کمیسیون انتخابات این کشور تعیین کرده است، از نظر امنیتی خطراتی در بر دارد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی امروز دوشنبه همراه هیئتی وارد بغداد شد. این نخستین سفر آقای رفسنجانی به عراق از هنگام تأسیس جمهوری اسلامی ایران است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا این سفر به دعوت جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق انجام می‌گیرد.
تازه ترین و آخرین خبرها بود از مانیا منصور. اما خب میگذاریم از خبرها و میریم سراغ برنامه های تحلیلی، چون وقت زیادی هم فکر نمی کنم داشته باشیم. در اینجا گزارش ویژه رو نخست با هم میشنویم. گزارش ویژه امروز درباره یک متخصص ایرانی مغز و اعصاب مقیم آلمانه که به علت نوآوریش در نوعی از جراحی پیشرفته مغز در برخی محافل علمی ابو علی سینای معاصر نام داده شده و سفرش به ایران همراه با صدر اعظم آلمان در هفته گذشته خبرساز شد. شهرام میریان برامون میگه از ابن سینای ایرانی.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
در رشته زیست شناسی و پزشکی در دانشگاه ماینز آلمان تحصیل کرده، تخصصش در رشته جراحی مغز و اعصاب است. 36 سال است، به درجه پروفسوری نائل آمده، پژوهش‌های فراوانی در زمینه ساختار پیچیده مغز انجام داده، نخستین جراحی میکروسکوپی مغز در دنیا را در 31 سال پیش انجام داده، نخستین پزشک دنیاست که عمل جراحی قاعده جمجمه در دنیا را ابداع کرده و تا کنون به دریافت بیش از 60 جایزه معتبر جهانی نائل آمده که یکی از آنها مدال نوبل است. این پروفسور و جراح سرشناس مغز در دنیا مجید سمیعی است که گزارش ویژه این هفته رادیو فردا به او و خدمات پزشکیش اختصاص دارد. پروفسور مجید سمیعی همینک 71 سال دارد، زاده شمال ایران، شهر رشت است. برای ابراز دلبستگی خود به زادگاهش چند روز پیش کلنگ عملیات ساختمانی دانشگاه علوم اعصاب در رشت توسط او و دوستش گرهارد شودر، صدراعظم پیشین آلمان، به زمین زده شد. یک روز پیش از آن هم یک مرکز علمی مغز و اعصاب در تهران به وسیله پروفسور مجید سمیعی و با حضور گرهارد شودر گشایش یافت. مجید سمیعی، این جراح سرشناس مغز و اعصاب دنیا، 19 ساله بود که برای تحصیل در رشته زیست شناسی و پزشکی به آلمان آمد و در رشته جراحی مغز و اعصاب تخصص گرفت. 32 ساله بود که در همین رشته به درجه پروفسوری نائل آمد. از همین زمان است که تحقیقات پروفسور مجید سمیعی در زمینه ساختار پیچیده مغز پررنگ‌تر می شود و نتیجه آن جراحی میکروسکوپی مغز است که برای نخستین بار در دنیا توسط او صورت می گیرد. در پی این ابداع ارزنده، پروفسور مجید سمیعی به عنوان نخستین پزشک در دنیا عمل جراحی قاعده جمجمه را هم ابداع می کند. حال از زبان پروفسور مجید سمیعی بشنویم که جراحی قاعده جمجمه چیست و چگونه انجام می گیرد.
جراحی قاعده جمجمه یه جراحی نسبتاً مشکلی بود که بین رشته‌های مختلف قرار داشت. از این لحاظ هیچ رشته‌ای به خودش اجازه نمی‌داد در این محل که سرحد رشته‌های مختلف جراحی هست در اونجا یک جراحی رو به طور کامل برای بیمار انجام بده. از این لحاظ سالیان دراز تومورهایی که یا ناراحتی‌هایی که در قاعده جمجمه پیش می‌اومد اسمش رو می‌ذاشتن نومنسلند، یعنی محلی که مربوط به هیچ کس نیست. این بیماران از این رشته به اون رشته می‌رفتن و به هر حال ما فکر کردیم که اگر ما بیایم مخصوصا دو رشته مخصوص حلق گوش و بینی و جراحی مغز اعصاب رو با هم مخلوط کنیم و بتونیم تجربه‌هایی که ما در هر قسمت داریم به هم نزدیک کنیم، میتونیم اکثر این اشکالات رو حل بکنیم. خوشبختانه من در اون زمان همکاران خوبی داشتم برای حلق و گوش بینی و این ایده من رو قبول کردن و با من شروع به همکاری کردن و ما تونستیم بعد از چند سال که خیلی عمیق برای رفتن به طرف این تومورهای بسیار خطرناک در قاعده جمجمه، علت خطرناکیش هم این است که در این قاعده جمجمه تمام اعصاب جمجمه ای از سوراخ‌های بسیار کوچیک از توی استخوان رد میشن، همینطور عروقی که باید مغز رو تغذیه بکنن. یعنی یه اشتباه کوچیک در اونجا میتونه باعث صدمات بسیار زیادی، صدمات در دید، در شنوایی، در خیلی مسائلی که برای انسان خوب رول مهمی از نظر کیفیت زندگی داره داشته باشه. ما به هر حال تونستیم در این قسمت راه‌های مختلفی رو پیدا کنیم که با موفقیت این تومورها رو میتونستن برداشته بشن و بعد این عروق و این اعصاب هم در ضمن حفظ بشن. البته این باعث شد که مورد توجه همه همکاران من چه در جراحان مغز اعصاب چه حلق گوش بینی قرار بگیره و من هم تمام هم خودم رو در این گذاشتم که در تمام کشورهای دنیا این فلسفه رو یک به یک نشون بدم و امکانات رو بهشون یاد بدم که خوشبختانه الان در سراسر دنیا این متدها مورد اجرا هست.
حال که با جراحی قاعده جمجمه آشنا شدید، بد نیست بدانید که به اهتمام پروفسور مجید سمیعی همینک در اکثر کشورهای دنیا انجمنهایی زیر عنوان جراحی قاعده جمجمه برپا شده که همه ساله این انجمنها در چارچوب کنگره ضمن ارائه دستاوردهای خود مسائلشان را هم مطرح می کنند. پروفسور مجید سمیعی از پایه‌گذاران انستیتوی جهانی علوم مغز و اعصاب در شهر هانوفر هم هست شکل ظاهری این مرکز که اکثر جراحی های پروفسور مجید سمیعی در آن انجام میگیرد شبیه مغز انسان است. حال ببینیم پروفسور سمیعی تا به حال چند عمل جراحی مغز در دنیا انجام داده است.
خیلی مشکله، ولی دقیقا من 1964 شروع کردم و این تعداد رو البته میشه گفت بالای 20,000 عمل جراحی از طرف خود من انجام شده در این مدت، و علت هم این است که من تقریبا در هفته بین دوشنبه و تا جمعه هر روز من در حال انجام عمل جراحی در چندین بیمار هستم و هیچ روز عمل رو من قطع نکردم، جز این که مجبور باشم برای کنگره ها شرکت بکنم و سخنرانی بخوام بکنم. فعلا موقعی که در محل کارم هستم مطمئنن من از صبح ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر حداقل مشغول جراحی هستم.
پروفسور مجید سمیعی علاوه بر جراحی مغز و اعصاب دارای سمت‌های فراوانی در دنیاست که یکی از آنها ریاست فدراسیون جهانی انجمن‌های قاعده جمجمه است و به پاس خدمات ارزنده پزشکی از سوی رئیس جمهور آلمان نشان درجه یک این کشور به او تعلق گرفت. مدال نوبل دیگر جایزه از بیش از 60 جوایزی است که پروفسور سمیعی تاکنون دریافت داشته. از او میپرسم چرا تاکنون جایزه نوبل نصیبش نشده؟
جایزه نوبل جایزه ای است که بیشتر افرادی که در کارهای تحقیقاتی لابراتواری مشغول هستن به اونها داده میشی. فکر میکنم که برای جراحان شانس گرفتن جایزه نوبل کمتره با مقایسه با کسانی که در لابراتوارها کار میکنن، ولی من خوشبختانه در 1988 مدال نوبل رو به من دادن که با جایزه نوبل فرق میکنه. مدال نوبل رو من در سوئد به من دادن و اون مدال از طرف افرادی که عضو هیئت کمیته مدل هستند به اینها از طرف پادشاهشون بهشون یک مدال نوبل داده میشه که اونها چون هر سال به تمام رشته‌ها که فقط به یک نفر این جایزه داده میشه، اونها اجازه اینو دارن که اگر کسی رو در رشته خودشون در دنیا مورد احترام میدونن میتونن این مدال رو بدن به اون. همکار من استاد کرسی نوروشیروگی سوئد در بیمارستان کارولینسکا، ایشون در اون زمان تصمیم گرفت و این مدال نوبل رو 1988 به من داد و من خیلی خیلی از این واسه خوشحال هستم. حالا اینو حضورتون عرض کنم که گرفتن جایزه از کشوری که توش زندگی میکنید یا اینکه کشوری که ازش شما به وجود آمدید یک حالت مخصوصی برای خودش داره. برای اینکه معمولا در کشورهای دیگه ارزش و منزلت افرادی که در سطح جهانی کار میکنن خیلی بالاتره تا اینکه در اون کشوری که آدم کار میکنه یا کشوری که ازش خودش به وجود. حالا علتش چه هست؟ علت این است که خب یه مقداری کامپتیشن در اون کشور بین افراد هست و افراد تصمیم گیرم افرادی هستن که خودشون در اون محیط زندگی میکنن و براشون یه خورده ثقیله که یک چیز بین المللی رو به هم وطن خودشون یا هم کشور خودشون بدم. از این لحاظ من جایزه‌ای که از آلمان گرفتم و جایزه‌ای که از ایران به من دادن خیلی روش باید بگم افتخار میکنم و خب یه مقداری به قلب من بیشتر نزدیکی دارم.
به خاطر خدمات ارزنده پروفسور مجید سمیعی به دنیای پزشکی به ویژه در جراحی مغز و اعصاب از او به عنوان ابو علی سینای زمانه هم نام برده می شود. از این رو نظر پروفسور سمیعی را درباره اعطای این لقب جویا می شود.
والا فکر میکنم این خیلی علف شده باشه در این باره. من خودم به عنوان یه طبیب میدونم که در دوران حیات خودم سعی کردم اون چی که برای من مقدور بوده برای پیشرفت رشته خودم انجام بدم، ولی شخصیت ابو علی سینا خیلی بزرگتر از اینه که من لیاقتی داشته باشم که منو با اون مقایسه بکنم.
پروفسور مجید سمیعی علاوه بر جراحی مغز و اعصاب و تدریس در دانشگاه‌ها تاکنون 13 کتاب پژوهشی هم در رشته تخصصی خود انتشار داده است.
از گزارش ویژه که بگذاریم به گفتگوی ویژه میرسیم. گفتگوی ویژه این شامگاه: افزایش جمعیت تهران که ظرف 30 سال از 4 میلیون نفر به 12 میلیون نفر رسیده، مدتی است مقام‌های مسئول رو برون داشته تا در جستجوی راه حلی در برابر مشکلات ناشی از آن برایند. مسئولان جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفتند نقشه جامعه شهر تهران رو تهیه و به اجرا بگذارند. گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا رو میرعلی حسینی همکار ما در پاریس انجام داده و به این موضوع اختصاص داده و طی اون با عبدالحمید اشراق، شهرساز و معمار ایرانی، گفتگو کرده که این یک نوع آشنایی هم با آقای اشراق هست که البته ایشون در زمینه موسیقی هم صاحب نظر هستند.
برای تهیه نقشه جامعه تهران 12 میلیونی، گذشته از کارشناسانی که در تهران سرگرم کارند، 4 آرشیتکت و شهرساز با تجربه دیگر با نظارت بر این طرح خطوط اصلی آن را تدارک می‌بینند. این 4 تن 3 آرشیتکت ایرانی مقیم انگلستان، لس آنجلس و تهران و 1 آرشیتکت فرانسوی هستند. اعضای این گروه با شرکت در جلساتی با مشاوران گوناگون معماری و شهرسازی در گفتگوی مداوم هستند و نظرهای آنان را به مطالعات خود پیوند می‌دهند. یکی از این جلسات در پاریس در مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه برگزار شد و کارشناسان فرانسوی نظرهای خود را درباره نقشه جامع شهر تهران بیان داشتند. برای اینکه با چگونگی اجرای نقشه جامع تهران 12 میلیونی آشنا شویم، با معمار و متخصص شهرسازی ایرانی مقیم پاریس عبدالحمید اشراق به گفتگو نشستیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
آقای اشراق، نقشه جامع شهر تهران 12 میلیونی در اثر ازدیاد جمعیت یک امر اجتناب ناپذیره، یا اینکه مسئله افزوده شدن شهرک‌های اطراف؟
اصولاً هر شهری احتیاج به یک نقشه داره، بهش میگن نقشه جامع شهر. در مملکت ما هم قبل از انقلاب 1974 آقای عبدالعزیز فرفرما با ویکتور گروئن یک نقشه برای تهران تهیه کردن، اسمش گذاشتن نقشه جامع شهر تهران، و اون نقشه توسعه شهر تهران رو شرقی غربی پیش بینی کرد. در حال حاضر با این هجوم جمعیت و این شهرهایی که آمدن درست کردن با زور با فشار، روز اول انقلاب عده‌ای گفتن که داشتن طفل نعمت خداست، عده زیادی بچه دار شدن، پرسنتاژ جمعیت زیاد شد، جمعیت آمد به طرف تهران، جایی نداشتن، آمدن زمینهایی رو گرفتن و شهرکهایی درست کردن، شهرهایی که دولت اجازه نمیداد ولی چون جا نداشتن آمدن در گوشه و کنار شهرک درست کردن. و چون در قوانین اسلام هست که اگر کسی یک زمینی رو که لمگزه هست و حاصل خیز نیست بیاد آباد کنه، مال اون هست، بنابراین مالیت این زمین ها را به نام خودشون کردن. و از دولت چه خواستن؟ برق و آب و راحتی و چیزهای دیگه. دولت هم با قوانین مختلفی که وضع کرد نتونه جلو این شهرک‌ها رو بگیره. بنابراین نقشه جامع شهر تهران یک گرفتاری بزرگی برای افراد متخصص ایجاد کرده.
قانون مسکن نمیتونست اون موقع در این مورد حرفی بزنه؟
قانون مسکن اصلا نمیتونه جوابگوی هجوم جمعیت بشه. الان این گروه ایرانی هایی که توی شرکا هستن حد اقل آسایش زندگی برایشون نیست، ولی دارن زندگی میکنن. تهران یک شهر بیمار شده، شهر آشفته و ناهنجار شده.
شما در نوشتهاتون اشاره کردید که زاغه‌نشینان به محله‌های مرفه نشین هم روی آوردن و در اونجا در کنار کاخ‌ها، در کنار برج‌های بزرگ برای خودشون یک محوطه درست کردن. یعنی واقعا بر اساس قوانین امروزی این اشخاص به همین راحتی میتونن صاحب اون ملک بشن؟
کاملا درست، این کار میتونن و کردن. ابتدای انقلاب گفتن که زندگی مملکت مال این بینوایانه، مال اینایی که خون و زندگی ندارن. بنابراین اکثر این افرادی که قدرت مالی نداشتن، زندگی نداشتن، آمدن چادر زدن در کنار ویلاهای شیک تو خیابون، سر چهارراه‌ها، سر چیزها. هیچ کس هم جوش نگرفت. بعدها یواش یواش دیدن که کار غلطیه و برداشتن ازشون. یک شهرکی در شمال شرقی تهران که حدود 10 سال قبل بولدوزر خرابش کرد، آمدن شهرک ساختن، زورکی مردم آمدن ساختن و به هیچ عنوان قوانین تهران رو قبول نکردن. هر کار شهرداری کرد نتونست که انجام بده. خواست یه جادی از کنارش رد کنه، آمدن خودشون گذاشتن جلوی ماشین، نذاشتن جاده رد بشه. بالاخره مجلس قانون وضع کرد، این شهرک رو به بولدوزر کشید.
آقای اشراق، شما در نوشته هاتون اشاره کردید به صحبت های وزیر سابق مسکن و شهرسازی آقای آخوندی و گفتید که به گفته ایشون تا 30 سال دیگه جمعیت ایران به 130 میلیون نفر خواهد رسید که از این 130 میلیون نفر 100 میلیونشون شهرنشین خواهند شد و فقط 30 میلیون روستانشین، یعنی تقریبا 78% جمعیت ایران شهرنشین خواهند شد. آیا این نقشه جامعه تهران به افزایش شهرنشینی کمک خواهد کرد؟
طرفش صحیحه. آنچه که ما داریم انجام میدیم کم کردن قوای دماغی و نیروی انسانی روستاها و اضافه کردن چیزهای شهرنشینی، و چون ما نیروی انسانی نداریم که شهرها رو فرم بدیم، فرم شهرهای ما هم جوابگوی انسانها نیستش، بنابراین توانایی نیروی انسانی تمام شهری ها هم از بین میره. 6 میلیون ماشین در تمام ایران رو نصفش رو در شهر تهران انجام شده. در حال حاضر در مقابل هر 1000 نفری ما 27 ماشین داریم که صفر. در مقابل من و شما که تو پاریس نشستیم، برای هر 1000 نفری ما 400 ماشین داریم. اگر درآمد سرانه ما از این بره بالاتر، بنابراین این گرفتاری شهری هم چند برابر میشه.
آقای اشراق، شما خودتون آرشیتکت هستید، تخصص دارید در زمینه شهرسازی، نقشه جامعه تهران چگونه باید باشه که مسائلی رو که شما بهش اشاره کردید، مسئله ترافیک، مسئله آلودگی هوا، مسئله افزایش زاغ نشینی در اطراف تهران برطرف بشه، آیا این طرح برای پایان دادن به این جور موزلات مفید خواهد بود؟
محققاً بله، ولی به شرطی که این طرح به دست متخصصین پیاده بشه. یکی از دوستان فرانسوی من رفته بود در تهران، به من گزارش داد که شخصی که مسئول رسمی نقشه جامعه شهر 12 میلیون نفریه، شخصی است که بسیار محترم، نه یک کلمه زبان خارجی میدونه و نه سفری به خارج کرده، و این شخص است که حق وتو داره، یعنی میتونه بگه که آقای مندز، آقای آشته، این خط اتوبان رو از جلو این ساختمانی که ارزش مذهبی داره رد کن. بنابراین اون آشته که محکومه که بر خلاف قوانین شهرسازی و معماری اون خط رو جلوی اون بنای مورد احترام اون شخص رد کنه. نقشه جامعه باید بشه. بدون نقشه جامعه نمیتونید شما پیاده بکنید. اکثر این کشورهای دنیا آمایش سرزمین دادن. آمایش سرزمین یعنی چی؟ یه نقشه‌ای که مملکت رو مشخص میکنه که این مملکت چی داره، کجاش زیرزمین داره، کجاش نیروی انسانی داره. این رو هنوز ما نداریم. حدود 40 سال قبل در سازمان برنامه آقای عبدالمجید مجیدی با یه گروه دیگری شروع کردن این کار رو، ولی عمل نشد. در حال حاضر شهر تهران ما تکلیفش روشن نیست که آیا توسعش افقیه یا عمودیه. در زمان رضا شاه تا حالا 33 مرتبه بیشتر شده وسعتش. الان 800 کیلومتر، زمان محمد رضا شاه 200 کیلومتر بود. یعنی شما چند برابر وسعت افقیش رو زیادتر کنید. بنابراین اگر قانون میگه که یه بچه باید از خونش تو مدرسه 5 دقیقه طول بکشه برو برگرده، در تهران چند برابر این مسئله.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
فکر میکنید ساختن برج‌های زیاد و پیوسته شدن شهرهای اطراف تهران به هم، این نشونه اینه که شهرهای اقماری در اطراف تهران انقدر زیاد شده که همه اینا تبدیل شده به تهران بزرگ و دیگه نمیشه کاری کرد براش؟
چقدر سوال قشنگی کردید. اصلا شهر اقماری یعنی چی؟ شهر اقماری رو انگلیس ها به وجود آوردن. انگلیس ها دیدن که مرکز خود لندن جمعیتش زیاده، برنامه‌ریزی کردن در عرض چند دهه 2 میلیون جمعیت رو از لندن بردن بیرون. به چه وسیله؟ شهرک‌هایی کنار لندن درست کردن، اسمش شهرک‌های اقماری، یعنی
کمربندی.
کمربندی، آفرین، معذرت می‌خوام. ایران هم عین این مسئله انجام داد، ولی در حال حاضر کرجی که ما 45000 تا 50000 داشتیم شده 2,500,000 نفر. این 2,500,000 نفر خودش یک شهر شده، به هیچ عنوان تبعیتی از شهر تهران نمیکنه. تمام شهرهایی که اطراف تهران هستن به یک صورتی توسعهشون زیادتر شده. یه شهری که مثلا اسلام شهر در جنوب تهران که قبل از انقلاب 1100 و 1200 و 1500 نفر جمعیت داشت، حالا شده 400,000 نفر جمعیت. حالا این 400,000 نفر جمعیت خوراکش از کجا میاد؟ رفت آمدش تو میشه.
حالا برگردیم باز دوباره به همین نقشه جامعه شهر تهران. شما اطلاع دارید که پایه ریزی این نقشه چی هست و چگونه به پیش خواهد رفت، چگونه انجام خواهد شد؟
یکی از پوینت‌های مثبت اینه که اینها سعی میکنن که جلساتی داشته باشن در جاهای دنیا، نظر آرشیتکت‌های متخصص رو دریافت کنن. یکی از جلسات هم خود من در پاریس شرکت کردم. بنابراین تمام مشخصات رو میگن. محور اصلی کار الان عوض شده. توسعه شرقی غربی دیگه نیست. یعنی در واقع اگر در نقشه جامع قبلی که حدود 3 دهه گذشته انجام شد، توسعه شهر تهران شرقی غرب بود، میره به طرف کرج، حالا هست ولی یک کمی عمودی شده.
میشه خواهش کنم اینو بیشتر بازش کنید، عمودی و افقی رو؟
عمودی افقی یعنی چه؟ یعنی اینکه شما محوری درست میکنید که هر محوری رو 500,000 نفر پیش بینی کرده بودم. هر 500,000 نفری به 4 ناحیه و هر ناحیه به 4 محله تبدیل میشد. یعنی اگر 10 تا 500,000 نفر میشدید میشد 5 میلیون نفر جمعیت تهران. بنابراین این 5 واحد تشکیل میداد تمام شهر تهران رو. حالا به یک صورت دیگری پیاده میکنن. یعنی این واحدی که 500,000 نفر بود دیگه خط اصلی غربی شرقی درش وجود نداره.
آقای اشراق، اگر شما جزو این کمیته کارشناسان بودید که باهاتون مشورت میشد و ازتون نظر میخواستن که در نقشه جامعه تهران 12 میلیونی یکی دوتا پیشنهاد بدین، چیا میگفتین؟
حضور داشت کم یک، آنچه که هست مسائل به کلی متوقف بشه.
مسائل یعنی؟
یعنی این گرفتاری هایی که هست،
اهدای زمین به
اهدای زمین،
شماره گذاری اتومبیل.
همه ببین، یک شهردار میاد میگه که من میخوام ساختمان های 30-40 کیلومتر درست کنم، من میخوام این تهران مثل نیویورک باشه، میگه و کرده. در مدت 4 سال یا 5 سال ساختمان های 20 طبقه در تهران. شهردار دوم گفت متوقف کرد. بنابراین در حال حاضر قانون وجود خارجی در معماری و شهرسازی ایران ندارد.
این اولین پیشنهادتون. دومین پیشنهاد
این که تکلیف شهر روشن بشه، یا افقیست یا عمودی. اگر افقیست باید قانون افقی رو تایید کنید شما.
آیا باید یک سیاستی برای جلوگیری از هجوم به شهرها هم به اجرا در بیاد یا نه؟
شکی نیست. همین پاریس که من دوشون نشستیم به هیچ عنوان اجازه داده نمیشه که یک تراکمی در یک ناحیه از یک تعداد مشخص زیادتر بشه. شما اگر بچه دارید باید در همون ناحیه بچه‌تون ببرید مدرسه. شهر تهران، شهری که باید ابدالآباد بماند، تصور میکنم که باید یک قانونی حکم فرما باشه و اگر این قانون رعایت نشه شخصی بیاد یه چیزی بگه، شخص دوم چیز دیگری بگه، امکان نداره ما بتونیم مسئله رو عمل کنیم.
شما با این روش افزایش برج‌های زیاد در یک شهر، هم از نقطه نظر زیبایی شهر، هم از نقطه نظر آلودگی و تنفس برای مردم، شما با این طرح موافقید؟
ارتفاع یک ساختمان یک مسائلی ایجاد میکنه. یک اینکه فاصله اون ساختمان تا ساختمان مجاورش اون بر خیابون سایه میندازه، دیده میگیره، رفت آمدها رو زیادتر میکنه، ترافیک رو در محل زیادتر میکنه. در پاریس اگر شما یک بیلدینگ بسازید و این در بیلدینگتون به اندازه نباشه که اگر آتش سوزی باشه بتونن این افراد تمام در یک زمان مشخص خارج بشن، شما رو زندانی میکنن. در ایران این قوانین حفظ نمیشه.
نقشه جامعه، دقیقا اسمش هست نقشه جامعه تهران 12 میلیونی، یعنی که اگر این نقشه به اجرا در بیاد بعدش باید از افزایش مجدد جمعیت در تهران جلوگیری کرد؟
شکی نیست. اگر این بتونه این طرح پیاده بشه دیگه از هجوم جمعیت جلوگیری میشه به طرف مرکز شهر. یکی شخصی رو بهتون بگم که واقعا شما تعجب میکنید، در پاریس وسط شهر گرانترین قسمت شهر، در تهران وسط شهر ارزانترین قسمت شهر.
اگر این طرح به اجرا در بیاد به نظر شما چند سال طول میکشه تا به پایان برسه؟
تصور نمیتونم بکنم که زمانی بتونی الان براش مشخص کنیم، برای که پیاده کردن یک قانون در حال حاضر در مملکت عزیز ما به خصوص در شهر تهران ما اصلا عملی نیست. من به عنوان متخصص میگم که اینها دقیقا با شایسترین وضعی مسئله دارن پیاده میکنن با اطلاعات زیادی که جمع جور میکنن، ولی آنچه که می نویسن آیا پیاده میشه یا نمیشه اون دیگه با خداست.
شنونده گفتگوی ویژه بودید از میرعلی حسینی با عبدالحمید اشراق، معمار و شهرساز ایرانی. با این گفتگو به پایان این مجله شامگاهی نزدیک میشیم. محمد زرقامی بودم، از اینکه در کنار شما بودم خیلی خوشحالم. امیدوارم که همچنان با رادیو فردا باشید، چون برنامه‌های رادیو فردا ادامه داره. تا لحظات دیگر شنونده خبرها خواهید بود و فراموش نکنید برای ما پیغام بگذارید، بر روی پیامگیر SMS ارسال کنید و همچنین ایمیل بزنید. الان فقط فکر می‌کنم لحظه این باشه که من بتونم ایمیل رادیو فردا رو خدمتتون بگم، چون زمان زیادی نداریم. موزیک داره میگه که فرصت چندانی باقی نمونده. info@radiofarda.com. شب خوبی داشته باشید و فرداهای بهتر. محمد زرقامی. تا لحظات دیگر، هانا کاویانی در کنار شما خواهد بود.